حلو. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل التعارض و امکان لا یوجد. اون چه که از مسئله تعارض اینا هست رسم شده میگن تعارض غیر مستقر، ولی خب این واقعیت مطلب نمیتونیم تعارض غیر مستقر، باید بگیم که روابط ادله با هم دیگه. این تعبیر عام کرد روابط ادله. اگه بخوام روابط ادله، سلام علیکم، روابط ادله را در یک نظامی در یا الله سلام علیکم و رحمت سبحکم الله بالخیر سبحکم الله بالخیر یا الله سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. فهم میدن که ولو من چون تجربه بدی از خودم دارم و واه همه شروع کردم، اما خوالا فهم چون فهم میدن که خلاصه ای از حکومت بود یا خلاصه بگم بله ولی خب حالا چون فهم
نظر
آزوار نمانیتن چی شد؟
خب آزوار
رو میکنم
نظر فرمون
نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون نظر فرمون
اول از همه یه مصاحبه‌ای که در مورد حکومت بودیم داشتید، بعد آخر کار فرمودید که اینا ممکنه که الفاظ به یه جور باشه ولی واقعش حکومت باشه.
بله بله.
در واقع این تعبیرشون حاکم بر همه تعاریف کردن.
ها یعنی توضیح هم به اون معنی. بله. یعنی
این مرزبندی اول شد بعد دوباره اون آخر که درس رفت کنار رو
نه من همون حرفا را اوائل هم عرض می کردم که زمینه سازی باشه. آخر این حرفا رایج است دیگه، گفته میشه. وقتی هم این مطالب جا گرفته واقعش اینه، اینا چکش خورده از هان خوب نمیشه یه ذهن بچه بازی طلبی که سری لذابات اصل را همون مطالبی که فرمودن جا گرفت اونا را ما هی سعی کنیم سبحکم الله بود که اونا را مبادا جایش نفهمیده باشیم، که اگر همین گوشه و زوایای اونا نمیفهمیم دچار مشکل میشیم یا حرفا دیگه میزنیم. آجی آقای حسن داده میفرم بودن که گفتن آقا اومد پیش من یه رساله آورد پیش من، گفت این مراجع به اخبار و انشاءالله بشتم شما بدید تو اصول زارم بحث اخبار تا من رفت داد من رفتم تعبیرش این بود تا آقا جا من رفتم نگاه کردم اینا دیدم که اگر ایشون انشاء اخبار متولا خوب خونده بود اصلا نمی نوشین کتاب. صاحب رژیم وارد توضیح بیشتر نداره. حالا بعضی وقتا یه مطالب پای را آدم خوب بخونه میبینه نیازی نیست به بعضی دیگه بحث ما، اونا را خوب نخونده هی اون طول میده تو جای دیگه. وقتی برگرده میبینه چرا؟ چون مطالب اصلی پایه در ابتدای کار پایه ریزیش میشه. البته نمیخوام بگم که قضاوت ایشون مطلقه، ممکنه اون طرف بیا بگه از خودش دفاع کنه، بلالا کلی حرف درسته. به چه معنا؟ به این معنا که آدم اگر بعضی چیزها را پایه‌ای تر بخونه تو بعضی مباحث روبن آیی راحت تره. این هست. حالا بذار این عرض من همی چند روز من عرضم این نبود که حکومت را منحصر در لفظ بکنم، ولی خب این معروفه، هر پایی که زده میشه شنیدیم. اینا را باز کنیم بعد لا بلاش همون روز اولم من از کم چهار تا پایه داره خورده خورده رفتیم جلو به این که زمینه ای که اینا میخواستش فراهم بشه صحبتش بکنیم چه بسا عنصر حکومت و ورود و اینا برگشت بکنه به این که قبل از این که یک عناصر استظهاری باشه یک عناصر منطقی باشه. این همه تلاش من این بود که برگرده یک عنصری که منطقی بوده روحش جوهرش و خودش را تو عالم استظهار نشون داده نست از هان این محققین از اصول این ممکنه این طوری که خودش تو عالم استظهار میشه در جوهرش منطقی بوده تو الفاظ، چون الفاظ با معانی در ارتباط این خودش تو مرتبطات خودش نشون داده، اما جوهرش مال عالم استظهار نیست. مال عالم کجاست؟ مال خود مطالبه، مال معانی خود انشاء. خود اونا این چنین رابطه‌ای داشتن که چنین لوازم داشت. یا الله، حالا اینا به عنوان احتمال مباحث طلب هستن بحث کنم الله بخیر کمی فهمیدن بحث رو اینا بشه. حالا
از خلاصه هم شد دیگه.
بله بله خلاصه هم عمل پاش شد دیگه. حالا فهمیدن که بله بوبوی مثال هم بزن برای هر کدومش. اینا داشتم عرض میکردم که مثال ها همه را تحت عنوان تعارض العدل میاد. بعد میگن تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر، تعارض بدوی. من از این بود که چه بسا عوض کنیم، حالا که خلاصه گیری کنیم بگیم تحت عنوان تعارض چرا میاریم، بگیم روابط عدله. کلمه تعارض خودش خیلی ورود به نظر من اصلا بویی از تعارض توش نیست. تا اونجا که من فهمیدم از این طلب اصلا تعارض اینی واقعا ورود، یعنی ذهن عرف یک برخوردی نمیبینه تا بگیم تعارض، اما تعارض غیر مستقر. اما بیام در ذیل تعارض غیر مستقر بگیم ورود. ملاحظه میکنیم من لذا شاید این بد نباشه که اصلا عنوان رو چی قرار بدیم؟ این رو بگیم روابط العدله. عدله با هم یه رابطه هایی داره، این رابطه ها رو میخوام تحت یه نظامی بیان کنیم. یکیش رابطه ای دو دلیل وروده، وارد است و مورود. رابطه ای ورود که وارد داری مورود. رابطه ها رو میگفتیم یا الله سبح کم الله بالخیر، متشابه الاطراف گاهی گاهی مختلف الاطراف. پدر و پسر نسبت و رابطه دارن اما مختلف الاطراف، حتما یکی بابه اون یکی پسر، اما دو تا برادرم رابطه دارن با هم اما متشابه الاطرافه، یعنی این برادر اون یکم برادره فرق ندارن با هم، رابطه رابطه متشابه الاطراف. حالا همین روابط بین احکام یا الله بین دو تا حکم وارد است و مورود، یعنی مختلف الاطراف، حاکم است و محکوم. گاهی هم نه دو تا دلیل با هم دیگه جمع میشن، نه او حاکم است، او محکوم، نه او مخصص است، نه او مدخل، با هم دیگه تلاعن پیدا میکنن. شما به جمع عرفی با هم دیگه جمعش میکنید به طوری که میگید مجتمع ایمن، رابطه دارن با هم دیگه به نحوی که حالا اسمش چیشی ببریم مثلا یه مبا نه تخصص
روشندر هم
بله که که بله هیچ کدوم غلبه بر دیگری نداره، متشابه الاطراف در جمع مثل اون جمعی که بود در کتاب فرمودن که اون جایی که هر دو قدر متیقن داره، هیچ جمع عرفی رایج تخصیصی رو نداریم و هر دو تا هم قدر متیقن دارن، مثل سمن العذرت سو لا بأس به بیع العذرت. درست شد؟ این دو تا رو چکا میکنیم؟ با هم دیگه جمع میکنیم به قدر متیقن هاش هم میکنیم که بعضی ها بگن این جمع تبرعیه، مثل تو اصول الفقه هم از جزء جمعای مقبول آورده بودن همین رو که قدر متیقن باشه فهمیدن جمع مقبوله، ایشون پذیرفتن. صفحه چند بود دیگه؟ حالا الان اون به عنوان جمع مقبول آورده. خب این یکی از موارده، دو تا دلیله، هر دو قدر متیقن دارن، نقتصر على قدر متیقن هر دو. حالا این معنی نه الان اسمش چی بذاریم، بله الان یا رابطه که این دو تا دارن با هم دیگه رابطه اخذ قدر متیقن، درست شد؟ این رابطه متشابه اطراف یکی بله 235 فرمودن که 34 بله فرمودن که و منها، یعنی از جمع های عرفی هم که قبلش فرموده بودن، و یتزه من ذالک انه فی موارد الجمع لا تعارضه و فی موارد التعارض لا جمعه و للجمع العرفی موارد لا بأس بالاشاره الى بعضها للتدریب. یکیش همین فرمودن ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده او لکل منهما قدر متیقن. بعد فهمیدن که یه تلا امان عرف هم تا آخر کار بین خواهد
شد. اینجا هم خصوصا منوجه داشته میشه اینجوری دیگه که هر دوی
قدر متیقن ایگر دارن جمع
جاهایی بود که ما رابطه هم خصوصا منوجه بود، ولی بس حکومت و اینا مطرح میشد که میگفتن لای منظور لای نسبت هما و اینا، یعنی چی جوری میشه اون وقت؟ پس هر جا دو تا
قدر موتی انگن داره نمیشه بگیم. بله قدر موتی آخره که دیگه گیر میفتیم، یعنی حکومت ورود تنان نباشه به اونا نوبت میرسه قدر متعقن گیر. و الا تا ما دامی که نظر من که روشن تر مراد متکلم رو ما میتونیم بهش برسیم که من روزیم برمی از ناهیه قدر متعقن گیری کاری نداریم. حالا پس خلاصه میگیم که روابط الادل، بحث رابطه دلیل ها تقسیم بند میشه به جای تعارض الادل. یکیش چیه؟ یکیش بروده. ورود مثالش خلاصش این شد، ورود اینه که رابطه بین دوتا دلیل توریست که وقتی یکی بلفل میشه نوبت به بلفل شدن دومی نمیرسه. این تعریف ساده درسته، این میشه ورود. مثال های مختلف هم داشت، یه مثال رایجش که متفقون علیه بود همون بله مال امارات بر اصول عقلیه، که وقتی به ما میگن که این روایت حجته دیگه خودش بیان است. اینجوری با این خصوصیه علایه ها و باز مثال های متعدد برود خیلی مثال داره. و اما
مثال این
بله تیمون بود در کلمات صاحب المیزان بود، در کلمات صاحب حلقات بود، بله که اینا فرموده بودن. اما حکومت، حکومت میجوری که من عرض کردم یه لفت تقدمه. تقدم برای چی؟ برای اینکه یکی بر دیگری جلو میفته، جلو افتادن چه بسا جامعه انوانی باشه. فعلا تا ما اندازه که تو عالم اصول حرفشو زدیم، چون فهولی در علم اصول مثل مرمون ناینی با این همه دست که آیشون شاگرداشون اینا تو تقریباتشون نگاه کنی موارد بسیار زیادی همه رو میگم حکومت غیر اون جایی که فقط گفتن که ورود امارات بر اصول عقلیه دیگه همه رو تبیر حکومت میگرن همه رو. خب میبینی خیلی وسیعه تو ارتکاز این همه حکومت میگفتن. خب به اینجور بسعت ما اینجوری فعلا حتی بعدم ببینیم که به مناسبت های هر مورد چه نامگذاری متناسب تره. فعلا حکومت به اینجور کار برد جامعه انوانی اونجوری که ما عرض کردیم.
جامعه رو تعریف میشه
چرا؟ یعنی تقدم یک دلیل بر دیگری تقدمی طبیعی، اما نه ورود به معنی که فعلیت یکی نو بر فعل دیگه نمیرسه. اینجا مال فعلیت نیست، مال تقدم به معنی اینکه یعنی حتی در حاکم میتونه یکی تقدم داره بر دیگری فعلیت دیگری جلوش بگیره. ببینید خیلی تفاوته. ورود اینه که وقتی یکی بلفل میشه نوبت به فعلیت دیگری نمیرسه، اما حاکم، حاکمی که مربوط به فعلیت باشه، چون از کلم حاکم جور و واجوره، این معنی تقدم طبیعی. یکی تقدمش تو فعلیت، یعنی می اصلا نمیذاره اون یکی حکومت نسیتر نمیذاره دیگری بلفل بشه. مثل احکام ثانویه که میگفتید اضطرار اکراه اینا چیکار میکنه؟ میاد تو این موارد میگیم دلیل اضطرار حاکمه، یعنی اصلا نمیذاره که دیگری چی بشه؟ بلفل بشه. ولی نه اینکه به این معنی که موضوع او بره، او داره یه نفت تصرف انجام میده. حکومت یک نفت تصرفه، تصرفی در انشاء، تصرفی در فعلیت، یا تصرفی در امتثال که جور و واجوره. این که من از حکومت عرض کردم جامعش این میشه و عرضم کردم که جوهر اینا با هم تفاوت داره. اقتضای بحث دقیقه علمینه که اینا را اسم جدا برش بذاره، ولی فعلا تو عالم اصول نیست. حالا دیگه تا خورده خورده هر کدوم فعلا میگه هم اینا حکومت. پس جامعه حکومت اینه تقدم طبعی یک دلیل بر دیگری، خواه مربوط به تقدم و تصرف در انشاء باشه، تصرف در فعلیت باشه، تصرف در مراحل فعلیت باشه، یا تصرف در امتثال باشه به یه نحوی. خلاصه این تقدمه.
همین که من بله دلیل یا تبع فعل یا به تبع منظورتون هست تقدم طبیعی این بر اون
منظورتون اگر مربوط به انشاء نیست، نه ذات و دل ربطی به هم ندارن. انشاء هر کدا جدا جداست، جای خودش هم داره. مزتر حق فلان است ازش، درست شد یا به اقل اکتفا میشه. نمازم فلان جور واجب است، ربطی به هم ندارن. اما وقتی تو فعلیت میرسه تقدم مال اوه.
نه طبیعی منظورتون چیه؟
منظور از طب اینه که ما یه چیزی لازم نیست از جیب خودمون زائد بر دلیل این اعمال کنیم. ولی خودش یاد نفس عرف و خلا که میبینن و خودشون با هم دیگه جلو عقب هستن. ما نبایستی چیزی اعمال کنیم، ما یه چیزی نبایست قرینه ای را جهه بیاییم و زمین کنیم و از ناهی خودمون این کار را بکنیم. این چیزی که بله مواردی که خود شما الان این جمع عرفی لا و اصل و بلی از داره واقعا جور نیست که خودمون داریم میذاریم. خود دوتا دلیل بام گفته جور نیست، اون میگه لا و اصل، اون میگه صحتم، درست شد؟ این باید خودمون داریم از یه چاره این اندیشیم. حکومت نیازی به چاره اندیشی نداره، من داره از طبعی من نیست.
باید من نسبت به اون همه ازای خودش بسنجم ساد، یعنی نسبت به غرور تخصیص
اونجا چیز عجیب میذاریم. ما نمیتونیم با مرحله بعد اونجا تو اون دوتا نوع هم فساد اونا هم تبعیه. اگه گیر کنیم نوع بسیار عجیب بذاریم میشه مرحله اون تعارض مستقل، حالا مرحله بعد دیگه تعارض مستقل میگفت. حکومت خودش به یه نفع جلو همون شیخ هم که میفهمده حاکمه، یعنی کنه در عرف عام باز تعارض همون میگن غیر مطلع.
از این حس که میخوام بگم ورود و تخصیص هم همینجوریه دیگه، یعنی عرف گیری نمیکنه، خوب چیزم عجیب نمیذاره تو ورود هم همینجوری طبیعیه. پس
مبنای اونایی که تخصیص را میدن دو جور مبنا بود. یه مبنایی بود که دقیق اصلا عقل باید بیا قضاوت کنه، عقل باید بیا جمع کنه، و الا لولا حکم عقل این که این اظهر است و اون ظاهر، ملاحظه هر دو تصرف در یکی و ظهور دست بر داشتن از ظهور در حاکم و محکوم از هیچی دست بر نمیده.
یعنی تو لازمون توی حاکم و محکوم عقل قضاوت نمی‌کنه؟
منو فهم چرا؟
بله فهم
میفهمه، اما از محکوم از محکوم ما چیزی ازش بر نمیده، چیزی از دست بر نمیده، یعنی یه جور جفت و جورن با هم طبیعتن. ولو به معنی این نیست که وقتی ایبل فل شد او خودش نوبت به اون رسد، این نیست
توسعه و تزدیقش خودش تو یا توسعه پیدا میکنه یا تزدیق.
بله یعنی یه نحویست که الهیار این تصرفیست که مجموعش به اون مثل پیچ و مهره داره یک مقصود رو بیان میکنه. حالا مقصود باز مربوط میشه به عالم انشاء، تا هر جیره حرف میزنیم که گفتم جامعه انوان یه مالینه به مناسبت مورد تا یه تعبیر میاریم، اگر توجه کرده باشه نه تو ذهن جدا شده باشه من نه اینم همین بود که من چند روز معطل شدیم برای همین بود یه تعریف ارائه میدادن بعد میرفتن سر ظاهری و واقعی. مقصد میشه ما واقع اسمیدون مال اینه که واقعیت اینا چند جوره تا یکی یه حیثی را در نظر بگیریم حرف بزنیم. الان این حیثی که من گفتم مال انشا بود، تا بگیم تصرف، کلمه تصرف فقط با انشا مناسب، و حالا که ما حکومت هایی داریم مال فعلیته، تو فعلیت که احدود دلیل تصرف در دیگری نمی کنه که. کلمه تصرف درست نیست، تصرف مال هم موسع و مزیقیه که باش مهنوس هستیم، مال انشا هم هست، خوب هم هست، این هم یکی از انواع حکومته. اما بعضی انواع حکومت هم بیونه تصرف نیست، کلمه تصرف هم به کار رو بردم بیدیم تکلیف برای ذهن من که سخت بود. حالا جلو تنم عرصی هم شما ما بگیم که مثلا الا مزیطورتم الی داره تصرف میکنه در انشاء اون، اینجوری نبود، یه نب کار داره با فعلیت حکم مال بعدش، نه این که واقعا داره تو انشاء تصرف میکنه، تو حال مکلف رو در نظر گرفت. اون حکم وقتی میخواد به اجرا بیاد اینا احکام اجرایی کار. حالا ایان اینی که فرمایشات علما بود راجع به حکومت که جلوتام عرض کردم که مثلا در عبارات کوتاه حکومت چیه؟ نفی حکم است به لسان نفی موضوع، این عبارت خیلی رایجه. مثالش هم که الفاسق لیس بعالم، اینا مثال های رایجش بود، اینا اونجوری هم که عرض کردم اینا قبوله. ولی خب یه شعبه بحثه، یعنی خود جوهره حکومت اصل تقدم طبیعیه، درست شد؟ نیازی به علاج نداره، ما چیکار کنیم؟ چاره اندیشی نداره. حاکم حاکم است، محکوم طوری نیست که بیا چاره اندیشی کنیم او را محکوم کنیم، نیاز به قاضی و قضاوت و اینا به این نحوی که نیاز بشه نداره، به خلاف اون جایی که نه نیازه به علاج داره باید یه چاره اندیشی کرد. اونجایی که چاره اندیشی دیگه از محدود حکومت میره
سوال دیگه. سوال چهار مرحله مثال چطور جلو میزنید که
یکی مونه بله، حتی برای شعار دیگریش که اونا مثلا خیلی چهار تا وز گفتن رد کرده بودن، من خیلی میرسستم او خلاص اینا به کار میاد. مثلا وقتی که صرف یه جا میخوان اعتبار باشه، توسعه اعتباری، تزییق اعتباری، در همون رجوع مالکون مثالش از میکردم، شما میگید که مالک باید چیکار کنه؟ چیزی را بفروشه، طبیعی کاری. بعد یک شرایطی است که همه جا مالک نمیتونه قضی پیش میاد، این همه مسائلی که مطرحه. یه جایی هم میگید من حاکم شهر را بیعش را تسلیم میکنم. به چجور؟ به این که نسبت به بیعی که در حاکم شهر انجام میده من را اعتبار میکنم مالک، مالک یعنی صاحب رقاب بیع، کسی که خود رفت بر بیع داره. خب این هم اعتبار ادعانی واقعا اعتبار چیه؟ اعتبار پشتوانه اخلایی داره بره انشا، انشاییست با پشتوانه اخلایی. کتابی را تألیف کرده، حق خود تألیف از همین هست. اعتبار مالکیت میکنه برای چیزی که این خارجی ملموس نی، درسته؟ ولی نه، شما اعتبار مالکیت برش میکنه، این حق تألیف مال اوه، ولو دیگر هم بیتونن بدونی که کسی بفهمه استفاده بود، تضاهم در استفاده نداره، اما حق را محفوظ میدونه. مبنای اویونه عادیه تضاهم در استفاده، پیدایش هم به همین بوده، اما وقتی مالکیت پیدا شد، همون مالکیتی که در عرف اخلا مبدعش تضاهم در استفاده از این بوده، ولی اینایی که درش تضاهم نی مالکیت هم نداره. تا حالا هیچ وقت کسی فکرش نکرده که مثلا بگن این تو فقه ها، نه تو منطق و فلسفه و کلام و اینا، تو فقه بگن این هوا، این هوا نمیگن. چرا؟ چون تضاهم نیست در استفاده، همه دارن نفس میکشن در اینا، با هم دیگه دعوایی ندارن، لذا اسم بره. اما میگه این کتاب، یه نفر میتونه بره برداره بره، دیگری نمیتونه ببره خونه استفاده کنه. هر چیزی که در استفاده از اون تضاهمه، در حقوق، در عالم حقوق کلمه این میاد براش. هر چی که در عالم استفاده ها تضاهم درش نیست، این هم نداره. نور خورشید، این نور خورشید تو فقه این نداره، اما این کتاب داریم، این آب داریم، هر چی که تضاهم درش میاد، یه نفع اختصاص درش مطرحه، فوری پیش میاد تضاهم در استفاده. خب حالا در این ملک و کتاب اینا چطور؟ اینا یه جور اینجور چیزا پیش میاد، اما خودش اینی نداره. میشه به نحوی هم فرض بگیریم که تضاهم در استفاده نداشته باشه، حالا متن باز باشه، درسته؟ آسم و زمینه میاد، ولی خب یه کسی میخواد روی حساب منافع تجاری میخواد استفاده ببره. خب این الان بیام اعتبار بکنیم یا نه؟ اینجا واقعا اعتباره، یعنی توسعه دادن اون ملکیتی که اصلش اونجا پیدا شده بود به نحو اعتبار. یعنی ادعا نمی‌کنم که اینم ملکه، اعتبار به انشای اقلایی با پشتوانه خودش به خلاف ادعا. بله،
رابطه این مثال رو علاوه
این حکومت
یه وقت میزن یه وقت درگیری،
این حکومت موسته در بعضی مثال هایی
که موسته هست. به شما اومدیم گفتیم که یا تو مرحله اقتضا با هم دیگه در واقع یه نوع تنافی پیدا میکنن، حالا اون تنافی هم که نمیشه بود میکن. یا تو انشاء یا تو فعلیت یا تو انتصار، برای این چهار تا مرحله ای که اصلی بود. خواهم بگم الان رابطه این مورد مثلا یا هر جایی که موضوعی رو تزدیق و توسعه میده، الان اینجا مالک رو داره توسعه میده دیگه، درسته؟
بله، ملکیت.
رابطش با اون چهار مرحله چیه؟ کجا رو داره توسعه یا تزدیق میده؟ توسعه موضوع تو مرحله انتصال چی کجاست؟
بله، حالا
رابطش رو چیه اینا؟
رابطه کدوم با کدوم؟
ببین همین اعتباری و نمیدونم این مواردی که فهمیدی اینا رو ما بخواییم با اون چهار مرحله بسنجیم چطور میشه این رو هم دیگه؟
اون چهار مرحله را به اون نحوی که من عرض کردم، اون چهار مرحله را ما تو بحث هم نیاوردیم. من تردن باب اشاره کردم که میگیم اقتضا، انشا، فعلیت، تنجز.
ولی این مطرح شد که گاهی وقتا حکومت ناظر به مرحله انشاست، گاهی وقتا ناظر به انتصاله.
بله،
خب حالا اینجا میخوایم
پس اون چهار تا کلمه چهار را تو اینا اصطلاح به کارمون میاد، از نظر کار بود. اون چهار تا جایی داره برای خودش به کار میره، اصلا توی بحث ما فقط باید بدونیم که اون جایی اصطلاحی داره، اقتضایی چیه؟ یعنی عالم مثال و مفاسد، همون اصل روابط نفس الامر یه فعل با آثار خوده. انشا طبق اون مثال و مفاسد چیه؟ جعل وجوب و حرمت و ایناست. فعلیت به اون اصطلاح ابلاغ به رسوله، یعنی از ناحیه شارع مقدس ابلاغ میشه به پیامبر که به بنده های ما بگوییم را، این شد فعلیت. تنجز چی بود؟ این بود که پس از ابلاغ به گوش من مکلفم برسه، میگفتیم خوب شد منجز. اون چهار تا اصلا ما اینجا اون ریخت تقسیم بندیم، اینجا ما کارش نداریم. چیزی که ما اینجا میگیم اینه، ببخشید
اون
چهار تا
میپذیریم و کارش نداریم، اینکه
حالا بپذیریم و نپذیریم
دخیلی است.
بله، یعنی الان تو بحث ما به پیامبر گفته شده باشه یا نه ما کار نداریم، به گوش من رسیده باشه یا نه به گوش من یکی از مراحل شد. این فعلا ما خود تنجز رو به عنوان یکی از مراحل فعلیت حسابش میکنیم، درست که حالا الان عرض میکنم. اونی که بحث ما اینه عالم اقتضا که به تعبیر دیگه میگن عالم ثبوت. عالم ثبوت یعنی چی؟ یعنی فی علم الله هر کاری آثاری داره، لوازمی داره، لوازم متفرع تکوینی بر خودش، لوازم مرتبطاتش با عسر و حرج و هر چیز. اونی که فی علم الله هر کاری لوازم داره، این میشه عالم مثال و مفاسد واقعی، عالم ثبوت اقتضا. بعد اون طبق اون مثال و مفاسد یک مرحله بسیار مهمه اقلایی داریم که چند بار دیم صحبت شده، بعد هم به مناسب اون مرحله انشاء. یعنی صرف علم شارع به اون مثال و مفاسد کافی نیست، حتما نیازه در عالم تقنین و آثار متفرع برش به انشاء. نظام نسخم را مباحثه بود همینطور عرض کردم که اساس نسخ اگر اینا بفهمیم همه اون مشکلات نسخ که برای نسخ مطرح حل میشه، که انشای جوهره سورینی اونجوری که از ظاهر عبارت حلقات برمی اومد یه نفس سوری باشه، نه واقعا یک جوهره اصلیست در مراتب. انشا یعنی برش، برش دادن به حب به نحوی که با شروطی یا بدون شروطی. ولی در این که اساس نسخ هم همینه که عالم اقتضائش ولو عمد داره برشش لا عمده. چرا؟ به خاطر همون چیزایی که صحبت، نه بعضی جا باید انشاء، اگر انشاء چی باشه ممدود به عمدی باشه این دیگه به غایت خودش به اون مقصودی که منشأ داره نمیرسه. وقتی انشاء به هدف میرسه به خلاف نقض غرض تشریع نمیشه که بدون حد باشه، موارد میاد پیش خیلی روشن، درست شد؟ این به این صورت انشاء میشه، ولی در فی علم الله چیه؟ عمد داره. ولی انشایی که غیر عمد دار بود نسخ میشه. پس نسخ مطلبیست حقیقی، نسخ سوری نیست، تخصیص ازمانی هم نیست، به اون بیانی که جلوتر از سران حالا این اجمالش. پس اینم انشاء.
شما
ببخشم این
عالم اقتضا که قبل از انشاء در نظر گرفتیم آیا پیش‌فرضش
اینه که
همه احکام
تابع
مسائل مفاسد هستن؟
تبعیت مطلقه رو ما فرض نگرفتیم، یعنی ما چیزی را فرض گرفتیم که همه برش متفق باشن، حتی اونایی که حسن و خوف عقل قبول ندارن، حتی اونایی که تبعیت احکام رو مثال قبول ندارن. یه چیز بدیهی رو ما پشتوانش قرار میگیریم و اینه که خلاصه بین کارها با آثارشون با مبادیشون با ملابساتشون و معالیلشون و مبادیشون رابطه ایست. اینا هیچ کنه نمیتونه انکار کنه، درست شد؟ ما همین اندازه بسیمونه، رابطه ای که خدا میدونه بعضی ها شما هم میدونیم، درست شد؟ همین اندازه. ما منظور من عالم اقتضا اینه و ظاهرم در این اندازه هم کسی مشکل نداره.
به اون اشعری چی میگیم؟ چجوری توضیح میدیم عالم اقتضا رو؟
حالا اشعری بحثاش قشنگ و دنبال داره، به این متأخرینشون که خیلی راحت میتونیم بگیم، به اون قبلی هاشون که واقعا اون خود اشعر لاشعور بوده دیگه کارش. اون بیچی من چه توضیح میدونه بعد عرض میکنم. خود ابوالحسن اشعری یه چیزی گفته، حسن و قوه ذاتی رو نداریم، الحسن ما حسن و شعر نه. متأخرینشون یه آدم های بفهمی بودن، بالا بودن. اشعری اینی که جزء چون حالت عوامی داره دیگه، تو اهل تسنن کسی که معتزله باشه یه ننگی تو پیش میشه، اگر کسی با اونس عالم تسنن اونس داشته باشه اینجوری هستن، یه جوریه تا بگن این معتزلی است دیگه دورش نمیرن. این حالت بوده. اشعری حالت مقبول نزد عامه داره، فلان اشعری به به مثلا حاضر سراغش بریم، اینا معتدلات رمش ازش داشتن. مثلا من تا بگم معتد میگن که معتدلیه که من خود از
ادب باریک
شیعه میشه گفتن نه برعکس میدونم نه، ولی خب اخباری را ولش کن از اون جهتی که داره مقدس نه آبی در میاره زیاد درست، اون برعکسه، میگه این روشن فکره از دین فاصله گرفت، از درست نقطه برعکسش اعتزاد سنیانگی. اون وقت اونا اشعریان همه، یعنی مجبور چاره ای ندارن. حالا شما برید طفتازانی، فخر رازی، نه هم اشعریان، اشعری اینجوری فخر رازی که خودش چه ذهنی و چه دم و دستگاهی و بخواد تا به اول حسن اشعری باشه تو قبل خودش تو این حرفای که اونا چیکار کردن که من البته من از باب ذهن خاص رو خودم و ذهنیت خودم خبر میدم، طبیعت هر مباحثه اینه، نمیگم حتما واقعا اینه، اون محدوده که ذهن خاص من هست، اون چیزایی که من تو ذهن خاص خودم مکرر تأسف خوردم اینه که ما هم همراه اینا شدیم، ما یه پای خرابی که اینا داشته تو حوزه های ما میگیم که حسن و خوب ذاتی، حسن و خوب سه تا معنا داره تو اصول الفقه بود تو فوزم، سه تا معنا داره، اونی که محل نزاع یکیشه، بابا سه تا معنا نداره. این متأخرین اشعری برای اینکه سر و سامانی بدن آب و رنگ علمی به حرف مزخرف اون ابوالحسن اشعری بدن، این سه تا رو درسته، ما هم را همراشون میگم سه تا معنا داره، معنی نزانی کشه کجا سه تا معنا داره، نه سه تا معنا داره، هیچ تا اینا نیست. حالا از هم از ذهن خود ما دارم عرض میکنم، شاهدش هم اینه که برید کتاب های قدیمی را ببینید، اون زمانی که یه علمای کتاب نوشتن رد اشعری ها نوشتن، میگن حسن و خوب اخلاقیات، میگن خلاف البداه، خلاف البداه تمام شد، الله ما یادی ببینید اون زمانی که اونا بودن. این بعدی اومد دست طفتازانی و میرسید شریف و گفتم بابا اینا که شما میگید خلاف بدا، ما هم قبول داریم که این سه جوره، ما یکی میگید یعنی حسن و کمال و نقص، ما هم کمال و نقص قبول داریم، یکی میگید مصلحت و مفسده، ما هم مفسده مصلحت و مفسده قبول داریم، این که گفته جوابش چی میگه، یکی حسن و خوب داریم بمانه ما یوم ده فاعله، ما یوزم مفاعله، اینه که محل نزاع ما هست. ببینید تو اصول یاد ما هست دیگه، اصلا مطلبی نبوده، اینا اومدن برای اینکه مقابل ابوالحسن اشعری را میگفتن بابا بدیهی مسئله مصلحت مفسده کمال، نه تو چی میگه که حسن و خوب ذاتی عقل نداریم، درست شو یه چیزی که تخیلی کردی، مقابل او اومدن این متأخرینشون سه جور کرد، ما هم رو نشون میدیم بله بله این سه جور معنا داره، دو جورش اصلا محل نزاعی است، اتفاقا اصل هم اصل کاری باشه که محل نزاع یوم ده فاعل و زم فاعل تابع اون یکی ها، درست شو، ولی ز خودشون هم بعدی که جواب میدن میگن خود تبعیت داره که بنا برین. حالا ما چی میگیم شما فرمایش دوباره بگید، من اینا که گفتم
عالم اقتدار ما فهمیدید برای همه میتونیم
همین بود جواب چی میدیم، میگیم ما با متأخرین کار داریم، فعلا با خود اول حسن کار نداریم، کار داریم با متأخرینشون، میگیم آقایون شما که خودتون میگید حسن خب سه تا معنا داره، محل نزاع در یکیشه، دو تاشو که مشترک هستیم، که اون دو تایی که مشترکیم چیه، حسن و خوب معنی کمال و نقص، حسن و خوب معنی مصلحت و مفسده و ملائمت و منافرت، اینا معنی درست شد، نه خودتونم قبول دارید تمام شد، ما میگیم عالم است به معنا ما یوم دهش بمانه فعلا، درست شو؟ آمی پس ابوالحسن همون جوابی که قبلی ها بهش میدن خبرنی که حرف آزه، اون میگن که تو خلاف بدیهی داری حرف میزنی و از اون کسایی هستی که جواب دادنه دم به قول اون آجه ها داری، یعنی استاد امروز اول میفهم بعد این کار ها جواب دانش به عملی به عملیات دیگه، ایشون میگفتن عوامل میخوندم چیشون خیلی درسشون شیرین بود، همه جا میگفتن یک کسی صوفستای بود هر کس باش بس میگو همه آدم خیاله، خیاله همه شد هر چی جور و باجور استرمون، نه صوفیست بود دیگه، خلاصه این یکی دید که این حریف نمیشه این آر از صوفستاگری در رو. یه روز رسید بارد همم شد دیده آنی آتو همم دو متوجه هم نیست بارد. یک دفعه رفت از پشت محکم بغلش گرفت، این گفت اه چه اینا دید، نه این آمده دو محکم یه کار آیا میخواه بکنه، آیا گفت که نکو این کار، گفت هیچی نگو خیال تمام. اینجا دیگه بخوام بگم عملی، گفت میدونم خیال اما بر خیال نه. خب حالا بعضی جواب ها دیگه بار بگن حسن و خوبه اخنی نداریم، اما یه جایی میرسه که عملا خودی میبینی داریم، ممکن نیست چنین چیزی، یا بگه ما اصلا حسن و خوب نداریم. این میتونه زندگی کنه، این میتونه رو فهم کار خودش پیش بیاد، اصلا ممکن نیست چنین چیزی. ولی زام عرض کردم متأخر مشکل بفهم بودن، دیدن چاره ای نداریم، متأسفانه ما هم روشن شدیم. بحث حسن و خوب را یادتون باشه، حالا تحقیقش کنید، این از مطلب دنبانه طرح مسئله یادتون باشه. بحث حسن و خوب را مبادا ببرید سر اینکه حسن و خوب سه تا معنا داره. آخه کجا خوب و سه تا معنا داره؟ آخه شما معنا معنا نه لاقل بگید سه مورد کاربرد داره، آه یه چیزی از اول میگه سه معنا داره، کجا معنا داره حسن خوبی و قبین بدی؟ این درست مفرقی بوده برای علمای متأخر اشعری، برای که سر و سامانی بودن به این حرفای خودشون. خب بس باید بحث را به جایی که مثل اصول الفقه جلو ببریم درست عوض کنیم، بگیم سه تا معنا نداره. کی گفته؟ چون این سه تا معنا را به همون نوع از نظر تاریخی هم به خصوص تحقیق بشه که خود اشعری که ابتدا گفتن چی گفتن و چه حرفای سبب این حرفای بعدشون شده. خب این مرحله انشا که خیلی مهم است، متشکل از چیه؟ متشکل است از اون چیزی که ما فعلا باش تو از آن معادیه، متشکل از موضوع است و خوب. موضوع و خوب تو عالم انشا همه کارم اینه، به اصطلاحی که داشتیم مجموعه چیزهایی که این حکم برو بار شده بود، منشأ در نظر گرفته بود و این حکم را با لحاظ اونها انشا فرموده بود، اونا میگه چه؟ میگه موضوع حکم. و لذا به این تعبیر عام متعلق المتعلق هم میتونه چه باشه؟ جزء موضوع باشه. یعنی منشأ عالمی را در نظر میگیره، مکرمی را، مکلف مکرمی را در نظر میگیره، درست شد؟ طبیعت نحوه اکرامی را در نظر میگیره. همه اینا در ملاحظه بکنید موضوع به معنی عام میشه، خصوصیات و شرط همه را در نظر میگیره، بعد میگه حالا این واجب است، حکم وجوب را برو میاره. به این معنا تو معنی انشاء، انشاء خوب این عالم انشاء صورت میگیره. موضوع به این معنای وسیع هم همه بند و بلا میاتون، مجموعه چیزایی که منشی در نظر گرفته، اینا به این معنا استفاده موضوع. خب الان اینجا میخوام به مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ اینه که اون تمام شؤونات، حیثیات، بند و بیلایی که منشأ در نظر گرفته بود وجود خارجی پیدا کنه. نه همشان مرحله مرحله، هر کدوم برای خودش مستقله. تمام حیثیات منظوره جدا جدا برای خودش وجود پیدا کنه. اینا ما اسمش میذاریم مرحله بعد. مرحله بعد این مرحله که اون در نظر گرفته میاد میشه موجود، حالا وجود خارجی، حالاست که اون انشاء او شروع میکنه چی؟ در بستر فعلیت قرار گرفتن. لذا مرحله سوم میشه فعلیت. فعلیت به این معنی که وسیع عرض کردن، جدا جدا هر کدوم از حیثیات در نظر گرفته شده در ظرف خودش میشه موجود. اینم مرحله چی؟ مرحله فعلیت که سوم میشه. بعدی که اومد این حیثیات همه موجود میشه به سهم خودش و در ظرف خودش، میاد به جایی که اون وجوب حالا میخواد چه بشه؟ کارایی داشته باشه، یعنی مکلف را وادار کنه که انجام بده یا ترک کن، که از بکن دیگه هم بیاد دست منش بخوره پسی کلش انجام بده، یا بزنه تو پیش اینش برو پس انجام نده. تنجز تنجز اصطلاح اونجا فقط یعنی به گوش من برسه، اول ظهر هنو نشده، درست؟ نماز ظهر واجبه بر من یا نه؟ نه، اما منجزه به این اصطلاح ها. لذا عرض میکنم پاتی نکنیم مال اینه، اونجا منجزه یعنی فقط من مکلف علم به تکلیف پیدا کنم. من شنیدم که لله علی الناس جلبیت، این بر من منجز است، من مستطی نیستم که باشه، منجز است به اون اصطلاح، منجز یعنی به گوش مکلف حق برسد. لذا که اصلا جدا کنیم، اما اینجا مرحله بعد ما فعلیته. خب برای اینکه این شرایط اون حکم بالفعل بشه، به پیامبر ابلاغ شده باشه، به گوش من برسن، اونا بند و بیلایی است که همش دخیله، تو این فعلیت به این معنای وسیع. اینم پس مرحله فعلیت که بیاد به چی برسه؟ به این برسه که تحریک کنه بگه حالا دیگه مستو میخوام. بعد میاد مرحله بعدی که اونم خیلی اهمیت داره، آثاری هم برش باره، حالا من مکلم میخوام امتثال کنم. یعنی چه؟ یعنی اون موضوعی که در نظر گرفته شده بوده، اون شعوناتی که حکم رو میابر شده بلفل، حالا که حکم شده بلفل یه چیز داره من باید بیارم به دنبال در نظر گرفته ها که متعلق حکمه، اونا رو که من باید بیارم دوباره خودشی دم و دستگاه گسترده‌ای داره. امتثال، امتثال عقیده، امتثال انواعش، مراحل خاصی که تو یکی نماز چند جور فعلیه، تو یه نمازی که تو شخص یه نمازی که شروع شده چند جور فعلیه. الان استاد حالا داره میشینه، الان میتونه به استاد وظیفش قیامه، لحظه بعد نمیتونه عاجز میشه میشینه. منظور اون فعلیت که امتثالش ها به انواع اقسام چیزهایی که برش متفرد میشه میتونیم بار بکنیم. این چهار تایی که الان پس عرض من اینه که اقتضا به من از عالم ثبوت، عالم انشا که اونم عالم ثبوت است در اصطلاح علما، اما ثبوت انشا هر دو تا رو میگن ثبوتان تو اصطلاح، این دو تا. بعد میام عالم چی؟ عالم ابلاغ که تو اصطلاح قبلی فعلیت میگفتن، اون علما میگن اثبات. عالم اثبات یعنی عالم فعلیت به اصطلاح قبلی، اما به اصطلاحی که من عرض کردم نه، اینجا عالم اثبات به این معنا نداریم. عالم ثبوت داشتیم، عالم میاد عالم فعلیت. درست عالم ثبوت عالم فعلیه، اثبات لفظی اینا به این اصطلاح اینجا نداریم. عالم فعلیه، عالم فعلیت، بعدش هم امتثال. این شد چهار تا. این چهار تا تو این بحثایی که ما داریم خیلی مهمه. حکومت تو همه اینا رفته اومده، خیلی جالبه، حتی در اقتضا. و از موارد جالبه حکومت، حکومت در اقتضا. اگر یادتون باشه چند جورش عرض کردم، یکی اون جایی که تو خود عالم اقتضا مانع داره، تو خود عالم اقتضا مصلحت مزاحم داره، یاد ندونم. یکی تو خود عالم اقتضا شرط داره، شرط نفس اقتضاه، گاهی شرط مراحل بعدی که مال ترتب اثر بود. بله، منظور حکومت اونجا میاد، تو انشا میاد، تو فعلیت میاد، تو امتثال میاد، تو همه اینا حکومت جاری میمونه. تقدم تبعی یک دلیل و دیگری به نحوی که روشن، ما نیاز به علاج نداریم، واضح است که این اول مانده.
تشخیصش معمولی خیلی مواردی ممکنه
به معنی مال مرحله فعلیت امتثال اون مال بله. تو خود اقتضا الان میفهمی که این مال مانع شه، این مال شرطشه. بله. اونو الان میتونی یه جور تعریف کنی، مثلا میگه که عقل علما، عقل عالم، بعد میگه مثلا فرض کنید که لا تو کلمه عالم. بله. حالا آیه فیس مانعی که به ایران واقعا اون عنوان مثلا اون موردی واقعش اینه که بعضی مواردی که آدم میبینه از حالا گذشت من به عنوان بلو مطرح شدن شد دیروز من از کنادی به رویت هلال درست؟ بعدش گفتم شما هر کدوم میگفتید حرف به جای بود که تو چطور میگی که این جمع است بین اینا، ولو قبلش اشاره کنم جا چطور میگی جمع است بین اینا و حالون که خب علمایی که رئیس عرفن، درست شد؟ اینم در طول این همه مطالبی که مشهور تو فقه مصطفی شد اینا میگم معارضن، درست شد؟ و اگر این وارد و مورد حاکم و محکم چطور این همه اینو نفهمن؟ عجب عرفی شد پس. این اشکالی بود که این چیزو تو میگه این با اون اینجوری جمعن به هیچ مشکلی هم ندارن، این همه مخالف داری، این چطور مدعی هستی که این عرفی؟ اگر یادیم باشه دیوز خیلی جمله عرض کردم که ما ظهور غیر از استظهار، درست شد؟ الان هم همین، یعنی ما بعضی وقتا اولش مطلب برای مبهمه با خانم همینطوره، اما اگه اینا رو در نظر بگیریم بعد بریم سراغ فرمایشات معصوم، حالا ببینیم این فقه الحدیث که میگن حالا این اصلا حرف میزنه، ما اینا رو در نظر نگرفتیم، خیلی چیزها رو کم رد شدیم. یعنی از ابتدا در اثر خودمون ذهنمون رو چیکار کردیم؟ فقط منعطف کردیم به چی؟ به فقط اون حکم، کار نداشتیم به اون چیزایی که در فرمایش خود امام چیه داره دلالت میکنه که من. ولذا موارد بسیار زیادی تو خارج تو فقه با زمینه استظهار، نه ظهور بعدی که دیگه ورده، با زمینه استظهار میتونه همنا رو بفهمیم، یعنی خود اقتضا رو از لسان اشاره کشف بکنیم. خیلی موارد بله بسیاری از مواردم تعبدیه که وقتی ما راه نداریم اون جایی که کشف نکردیم ضوابط بعدی به کار میزنیم، اصول عملیه که نوبت بعدش میرسه برای اون جایی که خبر نداریم. الحمدلله. بله من سلام عرض بشید یا الله بله همین از مثالش من گفتم نرسه مواردی هست که تو کلاس فقه درست به عنوان متعارض جا افتاده، درست شد؟ به عنوان متعارض جا افتاده. وقتی ما تو کلاس اصول عناصر را منطقی هم جدا کردیم، بعدن هم مبادی اینا را تدوین کردیم، وقتی میگم تو فقه مشهور گفتن تا عارضه، اما برای هر ناظر جدیدی میگیم یادتونه گفتیم ما حکومت داریم اینا داریم بازه شده، اینجا هم نگاه کنی اینجا فرمایش امام رو اینجا ببینی تا نشون میدی یعنی بابا حکومته، یعنی
تو وقتش هم میگم بعدش وقتی فهمیدیم حکومته بعد حالا چی میشه؟
خب دیگه واضحه که ما عکس به حاکم میکنیم، محکوم هم در مهده خودش محکومه.
قبلا هم نه میگم جایی که بگیم،
ولی قبلا تا آرز میگرفتیم
وارد حاکم رو عرض میکنم،
وارد هم
کشمتا
آرز
نمیدونیم.
آجا بباشیم و عجله داریم وارد چی؟ وارد و مورود تعارض نیست، حاکم و محکم هم تعارض نیست، تعارض خوب.
اگر ما خبیم یکی وارد یکی حاکم چه نتیجه بعد این بحثه که حالا این نه وارد نیست حاکمه این وارده حاکم چه نتیجه از حیث فقهی داره؟ سرمت هم انوانش عوض بشه بشه حاکم، یه انوانش عوض بشه بشه وارد،
چه ثمره عملی داره؟ خوب این مواردی است که مثلا یه کسی همون مثل نظیرش دوچار توهم تعارض شده، درست شد؟ شما که اصطلاح داری میگید که اینجا این مخدره، میگن تو حکومت که نداره که ببینید برای رفع شبهه
تعارض نباشه،
توهم تعارض که میشه، توهم تعارض میشه تو بحث، درست شد؟ ما یه تعریف از حکومت مثلا طرف میدونه میگیم ببین، میگم ببین اون تعریف در اینجا منطبق نیست،
شبیه مناشئ ظهور.
ما باید تو تدوین مبادی منطقی اسم همه را برده باشیم، تعریف همه را ارائه داده باشیم، تا کسی دوچار شبهه میشه بگیم این اونه، راست میگه تا هم ببین تعریف به مثاله، ولی ما بگیم که چون ثمره عملی اینجوری به این نداره ما اصلا اسمشو نبریم، نه با وقت تو مبادی من مثلا تو باب
بلکه اصلا عملیه اسم تو فقه نداره،
چرا دیگه همه مواردی که ما تو فقه هزار دبر ما تعارض درست میکنیم، درست شد؟ ما میگیم این جاش ورود بوده خیال نرسته تا اونجا حکومت سمر عملی بیش از این؟
نه من عرضم اینه که حالا فرض بگیره تو فقه وارد باشه یا حاکم باشه بلکه مقدمه
خوب تقصیص همه مقدمه،
نه تقصیص تعارض بعد وی هست دیگه
نه سمرش چیه؟ شما الان شیخ جایی میفرمایی حکومته اینجا مخصصه ثمره فقهش چیه؟ خلاصه اون مقدم این میخواد بگه در نتیجه ای که اونا هیچ فرق با هم نداره.
آخه خیلی از کلمات شیخ توی بحثای هست اینجا ما این دلیل وارد است بر اون دلیل، جای دیگه همون ورود خودشون میگن حاکم است، اما حالا چه فرق داره؟ اوس اساتید وقت که میخوندیم گفتن اینجا حقیقتا حاکمه وارد نیست، من وارد حاکم نیست شیخ فهمودن حاکم مثلا، یا اینجا حقیقتاً برعکسش میام این ثمره
یعنی در نتیجه تفاوتی نداره، یعنی همون جا
تقدم پیدا شد
همون جا که بگید مخصصه هازا مخصصاً بذار
مخصص که بگید بالاخره این اون آمده یه آن مرا تخصیص زده
اون هم تو جواهر قبل از جواهر به کار میرده اونجا شیخ میگن وارد حاکمه چون اصطلاح جا افتاده، همون رو چون لفظ نداشتن اونا که مطالب چند تاست لفظا کم تره، هر لفظی را که کسی بلده بر اون مقاصد خودش به کار میبره، درست شد؟ اونجا میگفتن تا نتیجه میخواد بگید همینه، یعنی خلاصه تقدم، خب فرق نداره چه بگید صاحب جواب گفتن تخصیص، شیخ همونجا میگه نگو تخصیص حاکمه، نو چه فرقی میکنه فقهی یعنی که شما میگید هیچ خلاصه باید او را بگید به این معنا درست
فقه ثمره نداره،
یعنی نتیجه
اصول ثمره داره.
نه در فقه برای تبیین عدم تعارض بله دیگه خیلی جاست مبتلا به تعارض میره سراغ ترجیحات، شما با تبیین دقیقه علمی میگید اینجا تخصیصه، اینجا حکومته، اینجا وروده، مواد شما رو صاف کردید، کسی هم که اونا رو میدونه این راست میگید واضح میشه براش تعارض.
من دانشجو هستم، ارزم فقط بین همین دو تاست، بین حکومت و ورود.
خب
اونجا دو تا رو
شما اگه مبهم گذاشته باشید
بالاخره ما اینجا سراغ مرجعات اصلا نمیریم،
بله در تخصیص هم نمیریم،
در تخصیص هم نمیریم
واضح دیگه. خب این منظوره که هیچ تا اینا ثمر نداره. الله یا در جمع عرفی ما سراغ مراجعات نمیریم، جمع عرفی هم برای ما مشکلی نداره، پس اصلا چرا میگید تخصیص، چرا میگید تخصیص، بگید که جمع عرفی
به معنی عام،
ولی نه جمع عرفی معنی عام الان ما کم بود داریم، تخصیص ها گفتیم، تخصیص ها گفتیم، هنوز هم کم بود داریم، حکومت ها گفتیم بود هنوز هم میخوام پیداش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دچار شبهه میشیم تو موارد درست شد میبینیم نه تخصیصه، تخصیص که نیست، تخصیص هم که نیست، پس اینجا تعارضه، میگیم بابا برادرای تخصیص و تأخیر 15 تا دیگه هم بودن، ما فلان کتاب اسمش آوردیم برو ببین پیداشو میکنی ملاحظه میکنی این برای این فایده چرا ثمره فقهی نداره. وقتی ما اسم بردیم که برادرای تخصیص 15 تا برادر داره، شما وقتی دوچار تعارض میشین رو نگاه میکنی، من میگفتم تعارضم رفتم سراغ ترجیحات دیدم اینا تعارض ندارن، فلان قسمه تخصیص تأخیری که من بلدم نیست بله، اما فلان قسم هست.
ولی خصوص این دو مورد، خصوص این دو مورد حاکم و وارد که
خب فرق داره با هم دیگه، ولی در مواردی که ما اگه حکومت رو فهمیده باشیم ورود حکومت نیست، کسی که مشتبه شده میگه متعارضه، ببین حکومتی که تو گفتی نیست درست شد، ما اینا جدا میکنیم میگیم نه ورود که هست که گفتیم، ما ورود تعارض نیست سر جاش مبین کردیم
حکومت هم گفتیم تعارض
نیست ولی دیگه ولی از اصلا برش
خب داره. بین مایی که فهمیدیم بین این دوتا تعارض نیست،
بین ما که فهمیدیم
هست که بگیم حالا این وارده به نفره یا حاکم، بین ما که الان فرض بگید خدمت شما رسید
مستاقی را فهمیدیم
نه کل مفهوم،
کلیه مفهوم اونجا که دوچار شبه شدیم، شما یه جا که خودتون تعارض دیدید هم بحث شما میگه بابا این که وارده رفتیم راست ببخشید، اما اگه ورود بلد نباشید ورود چیه؟ تخصیص که نیست اینجا که
نه اصلا بریم ما تخصیص های نارم داریم کنار، معظم اینه که بین خود حکومت و خود ورود
به من ایک کنی
مرد حکومت شما قاید به ورودی شما که چه سمری تا ایشون حاکم میتونه شما وارد میتونید همینجا این مورد چه سمری الان هست شما وارد میدونید یه دلیل ایشون حاکم میتونه ما دعوا بکنیم ایشون تو اینجا
اصلا همه امارات اصول این همه حالا یکی میاد میگه وارده بعدی میگن حاکم از بعدی میگه وارده
شما مخصص تخصیص میدونید چه فرقی داره بین ما
من مثلا
نرید سر
بحث
من میگم بین همین دو تا نظریه حالا من وقت تو نمیخوام بگیرم
شما چون اونجا قبول دارید که ثمره هست ها ارتکاز خود خب من میبرم اونجایی که با جواب من اونجا بدید ایشون میگن تخصیصه شما میگید حکومت ما میگن ورود چه ثمره داره این بحث ما
بگید تازه یک اصلی شخص ثالثی نیست من و شما من میگم مثلا امارات بر اصول حاکمان شما واردن
بله.
من میگم این نزاع من و شما در فقه چه کمکی به ما میکنه
بله گفتم حالا من چون مبانیش بله تو همین کتاب ها نگاه کنید مثلا همین فرق بینم بگیم وارد است با حاکم چه تفاوتی میکنه دیگه اگه بگیم وارد است علا ایه تقدیر وارد بر مورد مقدم دیگه دلتو جمع باشه اما حاکم مواردش فرق میکنه من گفتم مواردی هست که محکوم میتونه تخصیص بدنه حاکم من خودی دون نگفت که عبارت آیت هم خیلی بله عناصر که جدا شد نمیتونه بگیم که ما با هم دیگه متفقیم اون سال دوتاست هر کدوم احکام خاص خودشا داره حالا وقتی ما منطقیا جدا کردیم لازمه بر ما جدا کنیم درست شد؟ آثار شد چه بسا الان ما آثار کاربردی براش ندیدیم چیزای ریاضی درست میکنه الان اثر نداره بعد آشی کسی پیدی 50 سال دیگه اوه چقدر به کار ما اومد الان ما موظفیم جدا کنیم موظفیم هم دقت بکنیم اما آثارش همینه بعد این کسی میگه ما در سر جاش گفتیم که حاکم و محکوم فلان را بتره دارم و فلان را بتره ندارم اما وارد و مورد یعنی آثار فرق میکنه شما فعلا صرفا نظر میکنه واسه الان ما میگه فعلا هر دو تا قبول داریم که حاکم و بار هر دو دیگه رو هم سمره همه در تخصیص هم این اندازه که هست همون تخصیص اگر بگیم مبنای تخصیص بر ازهر و ظاهره درست شد ببینی فرق میکنه که گفتم ایشون میگن قالب تخصیص هم تخصیص عقل میاد تو کار باید بریم استظهار کنیم اثر پیدا کنیم
حالا صرفا این شعار خودم بود که ما این همه زمان گذشته شیخ یه چیزی گفتن آخو من حرف شیخ رد کردن بعد یه آمدن حرف آخونده رد کردن موافق شیخ شدن دوره حالا ما حضرت عالی میاد دوره حرف آخونده قبول میکنیم این خواستم بیدم این نزاعات چه ثمره ای عملیاً توی بالاخره اصول مال فقه یعنی متفرع یعنی
مهمترین ثمرش که من عرض کردم اینه که عناصر اصولی را روشن کنیم مفهومن تا بعدن که بخوایم شبهای تعارض در فقه را مبین کنیم که این تعارض واقعی نبوده علما رفتن سراغ ترجیحات و اینا هن نوبت بهش نرسیده بوده با این عناصری که قبلا تبیین کردیم اسمش را ببریم اگه خوب اسمش نبریم دقت نکنیم عناصر منطقی روشن نمیشه وقتی روشن نشه سر جاش دوباره گیر است واضح نمیشه برای متعلمین بعد اما کسی که از روز الان ببینید طلبه حالا خیلی حکومت ورود به گوشیش خورده فل جمله میدونن اما زمان خود شیخ زمان صاحب جواب
گفته
بود شیخ ما بود درس بخونیم ولی از اونا بیشتر تعارضاتی برش جلد میکرد تا این چرا چون شیخ میخواست بگه تخصیص میگه آ تخصیص میگه ما نمیفهمی تخصیص باشه لسانه تخصیص فلان لسانه اما وقتی ما عناصر را جدا کردیم فوری میگه فرانه چون بلدم هست میمان رست میگه آیندگان همه تصدیق میکنن که اینجا مثلا تعارض در فقه گفتن تعارض نبود و حالا قطعا از اون که خود عنصر منطقی و خود دوتا عنصر شد واقعا آثارش فرق میکنه الان ما خیلی هاشون شاید نفهمیدیم اما وقتی جوهر منطقی شو فهمیدیم میگیم بابا این جوهره اینجا مثلا محکوم این اندازه برد نداره اما وارد این برد داره اون آثار هم بدن داره که حالا یکیش هم در حاشیه بلو ذهنم سوال میکنیم من تو دیدم ممکنه ذهن با اون موافق نباشه بگیم مثلا فرمایش
سر
بله در حد این که بعد این ببینیم بله که آثار فقه هم بیتونه
انشاءالله محفوظ
وقت نماز شما سجاده این رکمون